جلسه دهم فقه و شرکه 11/9/99. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اگر مستحضر باشید، ما به اینجا رسیدیم که بدون تردید ما در ارتباط با شرکت‌ها یک تأسیساتی از عقلا داریم. هفته گذشته سخنی که میخواست حتی شخصیت حقوقی رو برای شرکت ها سلب کند، نه شرعنا و غلاعن، گفتیم که اینجور نیست. کسی سری تو بازار داشته باشه متوجه میشه که اینا قابل انکار نیست. تازه اصل تأسیس شخصیت حقوقی شرکت ها یه مطلبه، اینکه بعدش دنبالش را می افتند. بله، و یه سری احکام مثل مسئولیت محدود، تهاتر، چیزایی که تو شرکت ها هست، در حقوق تجارت هست، اینام هست، یعنی اینام دنبالش هم راه می افتند، اصلا دست به قانونگذاری می زنند. اینجا بود که گفتیم باید ببینیم شرعاً می شود از اینا دفاع کرد یا نه. من توصیه کنم که شما بزرگواران حاضر رو و چه دوستانی که اونام به نوعی حضور دارن، ببینید این بحث امروز ما و احتمال میدم هفته آینده، احتمال که چه عرض کنم، حتما میکشه به هفته آینده انشاءالله. ضمناً فقط امروز سه شنبه، این هفته سه شنبه هست و الی بقیه همون یک شنبه هست، وقت کسی اشتباه نکنه. این بحث دوست دارم خیلی دقت کنید، چون یکی دو جا، سه جا، چهار جا به کار نمیاد. حالا ما داریم فقه شرکت میخونیم، اگر سال آینده خواستید یه فقه دیگه بخونید، با همین بحث سر و کار دارید. حتی در عبادات، در شبه عبادات، ما یه تأسیساتی از عقلا داریم که گاهی سوال میشه این مثلا رویه چجوری شرعیتش ثابت میشه. و سوگمندانه باید براتون بگم، به عنوان کسی که خب اطلاعاتش تو این زمینه ها گسترده است، چون کتاب فقه و عرف رو من میخواستم بنویسم، خیلی ما کریمانه گذشتیم، به این معنا که چشمو بستیم خیلی از آقایان. نمونهش همین بحث حاضرمونه که خیلی از بزرگانی که بحث شرکت کردن در زمانی که شرکت های کذایی بوده، حالا زمان علامه حلی نبوده، زمان محقق ثانی نبوده، اما زمان صاحب عروه و آقای خویی و محشین و عروه هم نبوده، ولی میبینید نیست. البته گاهی نادری از فقها ها تعرضاتی به بحث دارن، لذا از دو جهت آقایان، یکی از جهت بحثمون که فقه شرکته، میخوام ببینیم چه راهی برای اصلاح اینا داریم یا اصلا راه نداریم. این هم معلوم باشه ممکنه برسیم به عدم راه، خب رسیدیم دیگه، و جاهای دیگه که به کار میاد. شاید آقایان بهترین اثری که در این زمینه وجود داره، و خب از یه فقیه، از یه عالم در مستوای درس خارج صادر شده، کلامی است از آقای حائری که شنیدم سال گذشته استاد محترم شما گریزی داشتند و همین باعث میشه که ما یک کمی برفا رو فاکتور بگیریم. فقط جاهایش که کارش داریم، در واقع من گزارشگونه میخوام این هفت صفحه رو، هفت صفحه هست از ایشون، حالا چند خط کمتر، گزارشگونه میخوام برگزار کنم، مراعات حال شما هم که گذشته خواندید بشه. البته نکات زیادی هم ما داریم، باید اونا رو دیگه تأسیسا بیان کنیم. البته بعید نیست که در قالب مقاله، مثلا کلاس درس، حتی مفصلترم باشه، ولی من الان سراغ ندارم و ضرورت هم نداریم برای اون بحثا. ببینید، جناب آقای حائری سه تا راه مطرح میکنه. علت این کارم اینو غفلت کردم بگم. ببینید، سیره حاکم بر شرکت ها به این شکل و شمایل مسلم صدر اسلام نبوده. مسلم صدر اسلام نبوده، این از ابداعات مسلمانان بوده و البته به اروپا که رفته خیلی توسعه پیدا کرده، بعدم هی دائم براش قانون درست کردن. جالب هم هست بدانید با اینکه شرکت ها معمولا همه جا ماهیت مشترک داره، ولی احکام مشترک نداره. ممکنه یک کشوری یه حکم برای شرکت ها داشته باشه، یک کشوری یه حکم دیگه. مثلا کشورهای سوسیالیسم با مکتب اقتصادی سوسیالیسم یه جور با شرکت ها رفتار کنن، کشورها با مکتب کاپیتالیسم، تازه کاپیتالیسم هم یه جور نیست، یک روال نیست، یه جور دیگه برخورد کنن. مشکل اینه که ما ببینیم میتونیم راهی برای امضای این ارتکازات درست کنیم یا نه. اولین راهی که آقای حائری داره که کسی آشنا باشه با کلمات آقای صدر، میداند که داره از اونجا سرچشمه میگیره. اینا میگم ببینید، ممکنه یک سیره ای به این شکل و شمایل حاضر صدر اسلام نبوده، ولی ارتکازش بوده و شارع امضای ارتکاز کرده، نه امضای اون فرد خاص. اینو آقایان فرمودید خواندیم، ولی منم حساستون کنم، الطریق الاول التمسک به امضاء شارع للارتکاز العقلایی، للارتکاز العقلایی. منتها این ارتکاز عقلایی صدر اسلام یه تعینی داشته، در نیمه های اسلام اضافه شده، الان اضافه تر شده، چه اشکال داره؟ از پیش خدا کی آمده؟ شاید 100 سال دیگه ده ها شکل دیگه هم پیدا کنه. میدانید آقایان، اگر اینجور بگیم دیگه مثل شیخ انصاری، توجه میکنید، چشم هم نمیگذاریم بگیم این سیره امضا نداره صدر اسلام. شیخ انصاری اینجوری رفتار میکنه دیگه. یعنی شما طبق موازین رفتار شیخ بخواد، این سیره ها مشکل پیدا میکنه، چون اتصالش به اصل معصوم نه تنها محرز نیست، بلکه عدمش احراز شده. هفته ما نمیخواد عدمش احراز کنیم، ما ما همین که اتصالش احراز نکنیم کافیه. در واقع امضای کامن در ارتکاس شده. کامن یعنی موجود، موجود. من تو پرانتز آقایان، چون دوستم دارم حرفی جدیدی هم زده باشیم از کتاب آقای حائری، ببینید واژه ها رو نگاه کنید، حالا از سیره بیاد بیرون. مفاهیم الفاظ، مفاهیم الفاظ آیا برای همون مصادیق موجوده یا ارتکازن توسعه داره؟ الان بالستر من و شما چند نوع چراغ روشنه دارید میبینید دیگه، مهتابی، لام، همه را میگیم نور، میگیم چراغ. حالا ممکنه اسم خاص هم داشته باشه ولی چراغ هم میگیم، نور هم میگیم. خب روزی که واژه کلمه نور رو برای روشنایی وضع میکرد اینا بود؟ نبود. ولی اصلا ما بدون که احساس مجاز کنیم، ما روزی که مهتابی اومد بهش گفتیم چراغ، باسکول اومد گفتیم ترازو. اگر صد رقم دیگم بیاد بازم میگیم نور، بازم میگیم چراغ. بله، این فرشایی که الان زیر پای من و شما پهنه، اینا زمان واضع لغت فرش بود؟ نبود که. ولی فرش یه معنای شناوری داره، همه اینا رو میگیره. اینجاها در واقع ببینید اونی که در خارج مزیق‌تر از اونیست که در ارتکازه، اینو میخوام بگم. اونی که در خارج معمولا مزیق‌تره تا اونی که در ذهنه. وقتی این دوستان آثار فقهی داره ها، خیلی آثار داره. یکی از آقایان از اساتید خودتونه، ایشون اینجام رفت آمد دارن، ایشون در کتاب مبسوط در فقه معاصرش، اونجایی که میخواد بگه مادر از تلقیح مصنوعی اگه باشه مادر نیست، خب صدر اسلام که نبود دیگه که تخمک رو بگیرن، اسپرم رو بگیرن، خارج از دستگاه پرورش بدن، بعد مثلا بذارن داخل رحم یه زن دیگه. میگه خب اینا نبوده در ذهن واضح. وقتی کلمه عمر رو وضع میکرد، بله، عمر به کی میگفتن تا 100 سال پیش؟ صاحب شکم و صاحب تخمک. حالا اگر صاحب تخمک باشه صاحب شکم نباشه، صاحب شکم باشه صاحب تخمک نباشه، اون ارتکاز نیست. ولی حضرات اینو زبانشناسان تایید نمی کنن. خیلی بحث مفصلم داره، فکر نکنید حالا مال قوم است و اصول فقه، اصلا یه بحث جهانیه که اگر این کتاب فقه و عرف رو داشته باشید، آوردم کشدار بودن معنا، این تعبیر هست تو عبارت های من، کشداری معنا. کشداری معنا یعنی مصادیق خارجی معمولا مزیق‌تر از ارتکازه. حالا این مال الفاظ بود، مال مفاهیم تصوری بود. شما برید سراغ چی؟ سراغ سیره. سیره اگر شارع امضا کنه اون ارتکاز رو امضا میکنه. بنابراین ممکنه که چه عرض کنم، قطعا شخصیات حقوقی به گستردگی امروز در قالب شرکت های متنوع صدر اسلام نبوده. اما میگردیم میبینیم مثلا یه سری مصادیقش بوده. فرض کنید ملکیت انفال، ملکیت انفال که پدیده امروزی نیست که، اسلام هم پذیرفته. بله، یا ملک جهت، ملک مسجد، ملک فقرا، عنوان الفقرا، نه شخص فقرا. بگیم که اگر اینا رو امضا کرده، مصادیق جدیدم امضا شده. پس ببینید اینطور شد. سوال اینه، راه امضای سیره عقلا در شرکت ها چیه؟ راه داره یا نه؟ الجواب راه داره. خب چجوری اتصالش رو احراز کنیم؟ از طریق امضای ارتکاز. خب این تا حالا اگر دقت کنید راه اول بود و توضیحش چجور بگم، به جوری که لا مزید علی، اما آقای حائری که این بحثا رو در دو سه صفحه آورده، دو تا اشکال میگیره. لذا عرصه رو بر امضای شرکت ها از این طریق تنگ میکنه. اشکال اول اینه که ببینید، یه دفعه خود ارتکازه هست، تعبیری من کردم، ارتکاز اوسع از اون چه در خارجه، ولی ارتکاز هست. اما مثل شخصیت شرکه القانونیه لم تکن اعتبرد وقت اذن شخصیتا حقوقیه، از لم تکن خاطرتن علل بال اصلا. خواب نمیدید. مسلمان اون زمان، زمان شریعت، زمان پیامبر، زمان حضرات معصوم، به خواب نمیدید. فاعتبارها فی یومنا هازا یرج الى توسیع جدید لدائره الحکم والارتکاز. خلاصه ببینید، ارتکاز اصلا میگید ارتکاز، امضای ارتکاز. ارتکاز یعنی چه؟ یعنی باید در ذکر عقلا باشد که اگر میپرسیدیم میگفتن آره ما همینم توسعه میدیم. اما این شرکت ها با این توسعه در ذکرشون نیست، نبوده. این اولا. من دوستانم دومیشو دقت کنید، چون اولیش به نظر من خیلی جدی نباید بگیرید، ولو ایشون داره. دومش اینه که ببینید، شخصیت حقوقی که شما میگید در شرکت ها، یه تعبیر من اول درس کردم ها، دقت کردید یا نه، پشتش راه میفتند. ببینید دنباله داره، بعد شروع میکنن یک کتابچه قانون براش نوشتن. حالا جالب اینه که اینجا کشورها هم فرق میکنه قوانینشون. اصلا ممکنه یک کشوری چیزی به نام مسئولیت محدود نفهمه، بگه من قبول ندارم، یک کشوری قبول کنه، یک کشوری طلبکاران شرکت رو اگر شرکت کم بیاره بیاندازه به جان سایر اموال هیئت مدیره، اموال هیئت مدیره رو به نفع صاحبان سهام میگید آقا مصادره کنه، یه شرکتی نه، یه کشوری نکنه. خب حال شما میخواد عقلا رو درست کنید، کدامش میخواد عقلا رو درست کنید؟ یکی از آقایان چند وقت پیش گفته بود که ما باید بریم دنبال اقتصاد عقلایی، اسلام هم اینجا چیزی نداره. حالا بعدش یه جملاتی گفته شده بود که خب خیلی جای انتقاد داشت، پیغمبر مرشد معنوی بودن، چی بودن، که خب این حرفا میدونید خیلی اینو بزنین دیگه انگاره انکار شریعت مطرح میشه. بعد پلورالیسم مذهبی مطرح میشه، صراط‌های مستقیم میاد جای صراط المستقیم. از این بعد باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم، نگیم اهدنا الصراط المستقیم. یعنی توجه میکنیم ممکنه قائل محترم مقصودش نیست، که قطعا هم نیست، اما این حرف اون اوناست. شما گفتید حرف وقتی شد مرشد معنوی، یعنی خب بله میخواد معنویت انسان رو درست کنه، حالا از هر طریقی شد. بعد اون حرف صوفیه میاد، اون حرف عرفانهای کاذب میاد. میخوام عرض کنم گاهی وقتا، حالا بگذاریم، خب اون یکی از انتقادی که داشت، شما میگید اغلایی، بسیار خوب، کدام اغلایی؟ سوسیالیسم، کاپیتالیسم، کاپیتالیسم با مشتبهای مختلفش، کدام؟ میخوام عرض کنم که اینم اشکال دوم. ببینید ان هذه شخصیات الحقوقیه لیست اغلایی بحتا بل فیها عنصر من تشریع المشرع، یعنی پشتش دنبالش قوانینی قانون گذار جعل میکنه که اونجا دیگه دولت هم هستن، اغلا نیستن، اغلای عالم. ولذا فانهم یش و هو دوله لل اغلا. حالا اصلا لازم نبود ایشون اینجا تاکید کنه که ادامش اغلا هستن، دولت هستن، اصلا اغلا باشن. همین که بگید اغلا، اینجا دیگه اختلاف میکنن. بعد بگیم همش شارع امضا کرده، این معناش اینه که شارع پس اینجا مسلک نداره. البته اگر دوستان مایل باشید ایشون اشکالات دیگری هم در ادامه میگه، من نمیخوام اون اشکالات رو بگم، چون بنابر اینه که ما چی کنیم دیگه، چی میگن، گزارش خلاصگونه بدیم. اجمالا از نظر این قائل محترم ما از طریق امضای اغلا نمیتونیم وضع این شرکت ها رو درست کنیم. خب آقا ذهنمون ورق میزنیم، میریم سراغ راه دوم. راه دوم اگر یادتون باشه در کلمات مرحوم آقای هاشمی هم هفته گذشته بود، که البته بعد اشکال گرفت، اشکال گرفت. چی بود آقایان راه دوم؟ تمسک به ادله، یعنی عمومات و اطلاقات تنفیذ، یا بگید انفاس، فرق نمی کنه. آقا مگه ما در دینمون عفو بالعقود نداریم؟ حالا اینا دیگه تعبیرای منه. مگر المؤمنون عند شروطهم نداریم؟ مگر الناس مسلطون علی اموالهم نداریم؟ ما که بحث کردیم میدونید آخر کار رسیدیم علی مالهم و ما لهم. دیگه ببینید اون بحثا رو در کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی اونجا ببینید. چهار تا مسلک در الناس مسلطون هست. یه مسلکش اینه که مسلک محقق اصفهانی و دیگرانه. خب بگیم آقا این کاری که اغلا میکنن عقدون یا مقدون؟ اغلا یه شرکت درست میکنن، یه قوانینی هم برای این شرکت ها میذارن، هر کس هم میاد آگاهانه، فرض بر آگاهیه، یا قبول میکنه وای میسه میشه عقد، یا قبول نمیکنه میره میشه مقد. بله شروطی میذارن که آقا در این شرکت اینجوریه که اگر کسی من عضو شرکت شد، بعد شرکت ورشکست کرد، از اموال شرکت تقسیم میشه. دیگه نمیرن چیزی که مدیر عامل از ارث باباش برده اونم بیارن تو شرکت تقسیم کنن، دیگرانم قبول میکنن، میشه المؤمنون عند شروطه. فکر نمی کنم آقایان با توجه به اینکه خواندید اینا رو بیشتر لازم باشه من توضیح بدم. من خیلی دوست دارم بریم سراغ یه بحث بعدی که فکر میکنم جز مبانی بحث هست، بس همین ها همه مبانی دیگه. آقایان به اینم علمای ما راضی نشدند. یه اشکال هفته گذشته آقای شارودی گرفت، یه اشکالی رو این هفته آقای حائری داره، ولو در یه راستاست. زمان همین رو نقل میکنم. میدونید ایشون چی میگه؟ ایشون میگه ببینید یه دفعه یه پدیده ای میاد که ما صد گذشته نداشتیم، ولی این یه مصداقیه از مصادیق همون اطلاق یا عموم. از شما سوال میکنم، این که کسی یه کارت دست بگیره بره تو مغازه ها کارت بکشه، یا نمیدونم موافقت اصولی بفروشه، اینا 100 سال پیش هم بود؟ نبود که. ولی یه دفعه الان اومد، همم حقیقتا میگن بی. خب اینجا احتمالم نمیدیم که مثلا شارع راجع به مال اختلاف دیدگاه داشته باشه با عقلا، یعنی همه دنیا بگن حقوق جزء ماله، مثل کسی که موافقت اصولی از یه وزارتخونه گرفته، خب این مال دیگه، اینو میتونه بفروشه 100 میلیون، شارع اینو مال نداند. خب بله اینجا میشه تمسک کرد، اما اگر ما یقین داریم یا احتمال اختلاف دیدگاه میدیم با شارع، بین عرف شارع، مثال بزنم براتون، آیا شارع و عرف در مورد کلب اختلاف دیدگاه دارن یا ندارن؟ در مورد خمر عقلا میگن نوشابه با خمر چه فرق میکنه، اما شارع میگه نه خمر خمره. در خنزیر، شما پاتون از این کشور بذارید بیرون، یکی از گوشت‌های پرمشتری ارزشمند گران نسبت به گوشت‌های دیگه گوشت خوک، اما وارد محیط شهر میشید نگاه منفی داره. خب اگر این طور باشه نمیتونیم اختلاف دیدگاه، لازم هم نیست یقین کنیم اختلاف دیدگاه ها، توجه میکنید؟ اگر شک کنیم هم در اختلاف دیدگاه، نمیشه به این عمومات تمسک کرد. آقا عمومات باید با احراز صدق عموم و عدم تفاوت دیدگاه مطرح بشه. میدانیم موافقت اصولی مثلا ماله، اما شک میکنیم چون صدر اسلام نبوده شارع امضا کرده یا نه، میگیم هازا بیعون و کل بیعن حلال احل الله البیع فهازا حلال و نافذون. بعد این نویسنده محترم گوینده میفرماید که ما در مورد شرکت ها نمیتونیم با قرار راحت بگیم که این همونه، شاید شارع اختلاف دیدگاه داره، نمیخواد اینا رو بپذیره، همونطور که نپذیرفته مالیت کلب و خنزیر و فلان و فلان رو. ضمناً یه چیز دیگه هم میتونید بگید علما، چیه؟ ما اینجا چند بار بگیم، ما اینجا مشکلمون که فقط شخصیت حقوقی شرکت ها نیست، مشکل ما ادامش هم هست، همون راه میفتن دنبالش. بعد میگن هر چه شخصیت حقیقی داره حقوقی هم داره، قانون جمهوری اسلامی دیگه، اینو چیکارش میکنید؟ اینو با اهل العلبه درست میکنید؟ این که قانونگذاری اقلاست، این که قانونگذاری مگه اقلا حق قانونگذاری دارند؟ مگر اقلا حق قانونگذاری دارند؟ مطالعه اگر خواستید آقایان مجددا بکنید، چون من معتقدم یه راه دیگه‌ای باید بریم، خیلی الان نمیخوام نقدای جزئی بکنم. و بالاخره راه سوم که ایشون معمولا میره، نه از طریق اقلا، نه از طریق ادله شرعی، از طریق ادله ولایت فقیه. عبارت آقای حائری اینه: از طریق ثالث از تمسک به مبدأ ولایت الفقیه. من عرض کردم ایشون 7 صفحه اول درس، هی دارم میرم جلو میرم تمامم نمیشه، 17 صفحه، از صفحه 90 تا 106، 17 صفحه ایشون بحث کرده. حالا من میخوام در کمتر از یه جلسه جمعش کنم، ولی خب خوشبختانه خواندید دیگه. آقایون، ولایت فقیه، خب خدا خیر بده به این نهاد، پناهگاه خوبیه. بله، هر جا یه مشکل پیش بیاد ولایت فقیه، ولایت فقیه بگیم. اینا رو مثلا با امضای ولی فقیه، امضا میخواد دیگه، تندون تند اقتصاددان ها، بانکی ها، اینا شرکت درست کنن. البته لازم هم نیست که از داخل درست کنن، از بیرون درست کنن، غربی ها درست کنن، بیاد تو جمهوری اسلامی ولی فقیه. البته خب ولی فقیه هم معلومه از پیش خودش که این کار نمی کنه. بله، اگر مصلحت ببینه باید امضا بشه، مصلحت امضا میکنه. اگر مصلحت ببینه که باید رد کنه، موضع میگیره. سند چیه؟ 20-20-20 چیه؟ اون موضع سلبی میگیره. اما ممکنه معاملات فرابورس بیاد تو ایران که اخیراً هم اومده، امضا میکنه، لااقل سکوت میکنه، اون مبادی قانونی، مجاری قانونگذار تصویب میکنن، این مراحلی که تو جمهوری اسلامی داره دیگه. خب گفتم ولایت فقیه، بگیم تمام اینها با مصلحت وقتی امضا بشه میشه مشروع. اما ببینید، ولایت فقیه دیگه بالاتر از ولایت معصوم که نیست که. ما حتی در برخی از تصحیحات نسبت به ولایت معصوم هم حرف داریم. من براتون مثال میزنم، نمیدونم از جمع شما کسی بحثای ما رو، فقه القضای ما رو دنبال میکنه یا نه. در فقه القضا میدونید یکی از شرایطی که آقایون مسلم گرفتن اجتهاده. یکی از اساتید شما که بکنم سال گذشتم با ایشون درس داشتید، شنیدم نقل کردن که اصلا مگه میشه غیر از این؟ قاضی باید مجتهد باشه، تمام ادله علم اجمالی و استصحاب عدم ازلی و اصول براءت و چیزی که یه مجتهد باید لازم داره باید بلد باشه تا بتونه قضاوت کنه. ما دوستان طبعاً لصاحب جواهر، اینو میگم که یه وقت یا آستین نوی همراه کنیم که من. ما به این نتیجه رسیدیم که اجتهاد شرط نیست. شرط نیست. حالا اون مراحلش دیگه، نه یک جلسه، نه دو جلسه، نه سه جلسه، کسی هم میخواد رد کنه باید اونا رو ببینه. بعد آقای جواهر، دارم مثال میزنم، میگه اگرم خواستیم میگیم اجتهاد شرطه، مجتهد میتونه اذن به غیر مجتهد بده. اینجاست که آقایون این نهاد اومده تو فقه ما. نمیدونم قبل از جواهر کسی گفته یا نگفته، گوش میکنید؟ نمیدونم. اما جواهر به این طرف گفتن نهاد قاضی معزون، الان شما رو هر که از این قضات دست بذارید اگر مجتهد نباشن میگن اشکال نداره اینا قاضی معزونن. این آقا بذرش میدونید کجا پاشیده شده؟ تو جواهر. ما دوستان اونجا یه حرفی داشتیم که اگر اجتهاد شرطه، خب مجتهد این ولایت رو داره، کسی که فاقد شرط شرعیه بذاره جای خودش نسبش کنه. اگر اجتهاد شرط، فقیه که فقیهه، امام صادقم نمیتوانن این شرط رو بردارن مگر کسی ولایت تشریعی داشته باشه مثل پیغمبر، گوش میکنید؟ اگرم شرط نیست، اذن مجتهد به غیر مجتهد برای قضاوت کل حجر الی جنب الانسانه. این حرف ما اونجا زدیم. البته من تنها نزدم، یه وقت برهم میرزا حبیب الله رشتی داره، آقای آخون داره، شیخ انصاری داره، البته ما هم به این نتیجه رسیم. خب این مشکل دوستان تو بحث ولایت فقیه هست. لذا تو همون مثال قضاوت ما گفتیم قاضی مجتهد میتونه دیوانه رو بذاره قاضی، بگه این دیوانه بعضی وقتا خوب حکم میکنه، حال شوخی دارم میکنم، این دیوانه یه نفسی داره جای عقلشو میگیره. آقا دیوانه دیوانه است. اگر شارع اعتبار کرده شرطه، مثلا آقایون میگن طهارت مولد داشته باشه، آیا فقیه میتونه غیر طاهر المولد رو بذاره در رأس کار قضاوت؟ بگه به مبدع ولایت الفقیه مصلحت دیده، یک غیر طاهر المولدیه، هیچ کس هم نمیدونه ها، فقط مامانش میدونه، خودش ممکنه بدونه و ولی فقیه بیاد نسبش کنه، نمیتونه. ما عرضمون به صاحب جواهر این بود که البته ایشون هی تو میگه که ادله عام ولایت فقیه داره تو جلد 40. خب میدونید که ادله عام ولایت فقیه که نمیتونه قانون گذاری کنه مقابل قوانین شرعی. البته بس به این سادگی هم نیست تا دوست دارم، من قبول دارم اون
تزاحم
چی؟
یعنی فرض کنیم قاضی به حد کافی نیست و لازمه و ضروریه و کسی که مجتهد باشه وجود نداره به حد کافی، بالاخره تزاحم در از شروع بعد رفعیت بشه.
اون چیز دیگه، اون یعنی در واقع شرط ساقطه. شرط ساقط، شرط ساقط. بس اون که هم
تشخیصش رو
تشخیصش که مهم نیست، موضوع من کار ندارم. بله. خب تشخیص زمنان میدونید که اجتهاد مجتهد رو آقایون میگن حتی ضرورت هم برش نمیداره چون حکم وضعیه، قبول نمیکنن. این شما دارید میگید، حتی شما که میگید چرا بعضی هم گفتن مثل شیخ انصاری، اما خیلی هم مخالفت کردن مثل شهید ثانی، مثل مفتاح الکرامه، مثل دیگران. خدمتی که از اساتید بودیم سلمه الله، دو نفری هم بودیم، ایشون با اوائل انقلاب من رفتم خدمت، حالا تعبیر خود ایشون رو میگم، آقای خمینی، به ایشون عرض کردم که شما در تحریرتون در مجتهد قاضی رو در قاضی اجتهاد و شرط کردید، استثناء هم نزدید، اذن مجتهد هم ندارید. الان در جمهوری اسلامی چطور شده که قضات غیر مجتهدند و شما هم ساکتید؟ البته سوال بوده ها، نه اعتراض. اگر بفرمایید که اضطرار باعث شده، خب جوابش هم معلومه که اضطرار حکم تکلیفی رو برمی‌داره، یعنی حرام رو حلال میکنه، واجب رو غیر واجب میکنه، اما نجس رو هم پاک میکنه، غیر ولی رو ولی هم میکنه، و قضاوت حکم وضعی ولایته. ایشون به من فرمودن که آقای خمینی هیچی نگفت، هم تو سکوت. البته به نظر ما جواب داره ها، نمیخوام من نقلم کردم، قشنگم نقل کردم، ولی جواب داره به نظر ما دیگه. اون فقه القضای ما رو باید کسی ببینه، ما اصلا نرسیدیم به اجتهادش که بخوام چانه بزنیم، ولی میخوام عرض کنم این بحثا پشت پرده هست. ببینید آقایان، من اینو میدونید بحثایی که ما میکنیم گاهی وقتا مورد پیش میاد، ولی واقعا باید چالش دیده بشه. الان اگر شما از عزه یا کسانی که صدای منو بعدن میشنون، شما اینا رو بعدن رو کانال میذاریم، صدها نفر میبینن، واقعا این حفره پر بشه که ولی فقیه در تکالیف میتونه. البته من به شما بگم، نه که ما میگیم در وضعیاتم فقیه میتونه دخالت کنه، ما نظرمون اینه، فعل جمله میتونه، فعل جمله کار برای ما خیلی سخت میشه. یه وقت با جناب آقای قائنی از اساتید شما بحثی با هم داشتیم، ایشون مسلم میگرفت که فقیه نمیتونه تو وضع. الان هم بپرسید چاید همشون بگیش، حتی شما ممکنه میگه بل اتفاق به ضرورت فقه ایناش، حال اینا رو، ولی خب یه عده ممکنه بگن نه، هر جا فقیه شد میتونه ورود کنه، که فقیه این حرف رو نمیزنه. ولی مایی که معتقدیم یه جاهایی میتونه فقیه ورود کنه یه جاهایی نه، یه مقدار کارمون سخت میشه. از این جهت باید مثلا یه محقق اینو بردار روش کار کنه. میتونید اینجوری هم بگید، گستر شناسی اختیارات فقیه در حوزه احکام وضعی، اینم عنوان پایان نامش حتما هم تصویب میشه، چون جدیده، به این شکل جدیده. خب بگذرم. آقایون، خود آقای حائری از همین مثل ما از تفصیلیاست، میگه یه جاهای فقیه، بالاخره ایشون خودش فقیهه، میدونه که تمسک به مبدا ولایت فقیه خالی از اشکال نیست، لذا یه تفصیلی میده، میگه فیه تفصیلون، صفحه 102. من اینا رو نمیگم چون هفته گذشته بود یا اسبق بود، اون تفصیله رو من گفتم براتون که مباشرت بخواد یا نخواد، خواستید برگردید دو جلسه قبل. اما راجع به شرکت ها میگه مشکله، ان ثبوت شخصیت حقوقیه لشرکت ما حکم وضعیون، اما ولم یثبت کونه مرتبطن نفیان و اثباتن به مجرد رضای اصحاب شرکت. چون ایشون قبلش گفته اگر یه جا حکم وضعی تابع اراده مردم باشه، اینجا ولی فقیه میتونه جای مردم بشینه. میتونه یه مثال بزنید آقایان؟ همه الان مگه در احتکار نمیگن اگر محتکر اقدام به فروش نکرد حاکم شهر اقدام به فروش بکنه؟ خب حاکم شهر مگه شرط نیست بی از روی رضایت مالک باشه؟ مگر این شرط وضعی نیست؟ حکم وضعی نیست. میگن چرا؟ ولی میگن فقیه میتوانه جای شخص قرار بگیره. در واقع شارع فرموده یا رضایت مالک یا رضایت ولی مالک، الحاکم و ولی گل ممتنه. اما در بحث احکام شخصیت حقوقی شرکت با احکامی که داره، اینا بحث رضایت شخص و عدم رضایت شخص، آقا اینجا دارن قانون گذاری میکنن. همینطور که ممکنه قانون گذاری کنن که گربه ارث ببره، مگه نکردن؟ همونطور که قانون گذاری میکنن که دو نفر از یک جنس بشن ازدواج کنن پر روگری، بعد اون یکی از اون یکی ارث ببره وقتی مرد، همینطور اومدن یه سری احکام شرکت رو وضع کردن. و بعد بگیم که ولی فقیه امضا کنه اگه مصلحت دید. اثبات، چون عرض کردم دیگه نمیتونیم جمعش کنیم، پس فردا ولی فقیه اعلام کنه فلان چیز نجس پاک، فلان چیز پاک نجسه، پپسی نجسه، میتونه بگه پپسی حرامه، معامله نکنید، اما نمیتونه بگه پپسی نجسه. ولی حالا یه چیزی میتونه بگه پپسی معاملش باطله یا نه؟ حتی میتونه بگه من این معامله رو رسمیت نمیدم. جالبه، اینا رو میتونه بگه. یعنی اگر کسی کارخونه پپسی رو خرید، مثلا حالا فرض کنید نه ساختمونشو، یا بگید مثلا 1000 تا شیشه پپسی خرید، بگه من اینو مالک چیز نمیدونم، روزا اصلا شکایتم بکنه دادگاه ها رسیدگی نمیکنه. فردا یه آقای نیاد بگه من 1000 تا شیشه پپسی خریدم، این آقا به من نداد، دادگاه جمهوری اسلامی که به من چه؟ البته حالا که پپسی حلال شد اون وقتی که حرام بود. یعنی میتونه، یا مثلا ازدواج دختر ایرانی با مرد خارجی رو بگه من شناسنامه نمیدم اگه مصلحت باشه، نمیدونم تسهیلات ازدواج نمیدم، اما میتونه بگه من حکم میکنم به بطلان این ازدواج و حد زنا جاری میکنم به اعتبار بطلان ازدواج. نمیتونه. ظریف آقایون، بپذیرید که ظریفه. اینا باید یک ضابطه ای، اگه یادتون باشه کلامی بود چند هفته پیش از شیخ انصاری نقل کردیم در شروط، اونم ریشش همینه ها، که چجوری مردم میتونن شرط، کدام شرط خالف کتاب الله، کدام شرط لم یخالف کتاب الله. اجمالا آقا اگر ما دنبال آقای حائری باشیم، این راه رو هم ایشون سرشو میزنه به سنگ. اما اینو بگم از ایشون دیگه خلاص میشیم. ایشون میگه هناک تقریب لاثبات کل او جل الاثار العملیه لشخصیات حقوقیه. ایشون میگه ببینید این که من چشمم رو هم بذارم بگم شخصیت حقوقی با همه احکامی که داره این بستهه، چون عقلا هست فقیه هم امضا کنه کافیه، اینو من نمیتونم بگم، ولی احکامش رو دونه دونه از طریق ولایت فقیه میتونیم درست کنیم. خودشو نها، ببینید، علا طریق فرض تدخل الفقیه به اعمال الولایه رغم عدم ثبوت نفس شخصیت حقوقیه. من اگر دوستان درس ایشون بودم اون زمان یا الان به جوری مثلا توفیقی بشه خدمت ایشون برسیم، دفت ما هیچ وقت توفیق نداشتیم. ازشون سوال میکنم یعنی چه؟ بگید کل یا جل آثار و فقی درست کنه، اما شخصیت حقوقی نه. مگر شخصیت حقوقی یه قلمبه است جدا از آثار. این میده مثل چی میمونه؟ یک کسی بگه آثار زوجیت دونه دونه شو مثلا بار کنی، اما خود زوجیت صاحب. خود زوجیت مگه چیه؟ زوجیت غیر از یک تجمع آثاره. همینه که شیخ انصاری میگه آثار احکام وضعی برمیگردد به چند تا حکم تکلیفی. یعنی شما وقتی میگید زوجیت یعنی جواز وقت، وجوب نفقه، وجوب مبیت، لزوم اذن یک خانم از یه مرد، همطور انگوش بخوابونید یه 10 تا 20 تا، اینو میگن زوجیت. مگه ملکیت چیه؟ ملکیت یه قلمبه جدا از آثار. البته ببینید ما معتقدیم اعتبارش میتونه جدا باشه، ولی اعتبار همون تجمیع آثاره که قانونگذار اعتبار میکنه. یعنی اعتبار میکنه ملکیت رو. من اینو میخوام بگم که نقلتم به طرف عبارت شیخ انصاری، ولی اینطور هم نیست که ما حرف شیخ رو اصلا نفهمیم و قابل توجیه ندانیم. لذا اگر آقا پذیرفتید آقای حائری قشنگ خیلی سریع بگید شخصیت حقوقی رو پذیرفته اسلام، از طریق ولایت فقیه درستش کنیم تا آخر. اگر هم نه حتی خب میدونی اگر اینطور باشه این فقط به درد ایران میخوره مثلا، یا هر مقداری ولی یه فقیه بده. اما فرض کنید در کشورهای اسلامی چی؟ در کشورهای کفر چی؟ مگر آقا اینجا نشسته بگه اونا رو من قبول کردم مثلا، یا حرف کسی. آقا این 3 تا راه بود که ایشون رفت. بحث و دوستان منحصر به بحث شرکت ها نکنید. اگر ما تونسته بودیم یکی از این راه ها رو تثبیت کنیم، بدونید که برای کل معاملات جدید به کار ما می اومد، ولو غیر شرکت. ولی خب هیچ کدوم تمام نشد دیگه. من امروز آقایان ناقل بودم، گفت النقال و کلبقال، یه استاد ما داشتیم میگفت خوبم من مرده رو شستم. انصافا بنا بودم یه رو 20 دقیقه صحبت کنیم، شما که چیزی نگفتید، دوستان دیگه هم چیزی نگفتن، منم هی بحث کردم. گاهی از خودمون گفتیم، گاهی ازشون گفتیم. ببینید راه دیگری داریم برای اصلاح بنای عقلا، بنای عقلایی که جدیده ها، جدید نه یعنی 20 سالا، یعنی بعد از عصر شارع، ولو 1200 سال میگذره این میشه جدید. مستحدث که میگیم آقایان بعد از عصر ائمه، ولو 1100 سال داره میگذره بگذره، این معنی جدید اینا ها. راه دیگه ای داریم یا نداریم؟ خب و راهی که خود ما داریم چیه؟ من جلسه آینده ابتدا راه یه راه دیگه هست مال بعضی از آقایان میگیم، اونو نقدش میکنیم. اگر رسیدیم راه خودمونو میگیم. الحمدلله رب العالمین. یه 4-5 تا از آقایون هستن، ظاهرا کسی اشکالی نداره. خب جمعش